ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه پنج شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 94 در ایران، 21 ماه سال 2015 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی را. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران اعلام کرده است که برای صدور مجوز ورود بازرسان بین المللی به تأسیسات هسته‌ای خود به 24 روز زمان نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای فابیوس در واکنش به درخواست ایران هشدار داده است که در مدت 24 روز چیزهای بسیاری به گفته وی میتواند ناپدید شود. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه تاکید کرد توافقی که اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی ایران را بدهد امضا نخواهد شد. این اظهارات در حالی بیان می شود که مذاکرات برای تدوین پیشنویس متن توافق جامع هسته‌ای در وین در جریان است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش 6 برابری پهنای باند اینترنت در ایران خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود واعظی روز پنجشنبه در جریان بازدید از مرکز مخابراتی استان زنجان گفت با افتتاح 4 پروژه مخابراتی پهنای باند اینترنت در ایران پس از 5 سال تغییر یافت. وزیر ارتباطات ایران در حالی از افزایش پهنای باند اینترنت خبر می‌دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 25 فروردین ماه به همین دلیل به او کارت زرد داده بودند. فرمانده مرزبانی استان کردستان از کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در جریان درگیری با افراد مسلح در نقطه صفر مرزی در شهرستان مریوان خبر داد. عزت الله رشیدیان این افراد را عناصر مسلح غیرقانونی ضد انقلاب معرفی کرد که به گفته وی قصد ورود به خاک ایران را داشتند، اما مأموران مرزبانی ایران از ورود آنان جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده مرزبانی استان کردستان با اعلام اینکه 2 نفر از افراد مهاجم کشته شدند بدون ذکر جزئیات بیشتر افزود از این افراد مدارک و اسنادی نیز به دست آمده است. معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران کیفیت هوای تهران را برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام کرد. محمد رستگاری در این باره به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، میزان غلظت آلاینده ذرات معلق روی عدد 104 است، به این معنا که کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد. مجمع عمومی خانه احزاب ایران صبح امروز با حضور نمایندگان حدود 180 حزب در تهران برگزار شد. در این نشست مصطفی کواکبیان با 77 رأی به عنوان رئیس و حسن قفوری فرد با 33 رأی به عنوان نایب رئیس جدید این نهاد برگزیده شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در سخنانش در این نشست تقویت احزاب را هدف دولت 11 دانست و ابراز امیدواری کرد کارهایی که به کندی حرکت‌های حزبی می‌انجامد تکرار نشود. و رسانه‌های ایران گزارش دادند که رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش از صبح پنجشنبه در منطقه غرب کشور آغاز شده است. این رزمایش که بیت المقدس 27 نام دارد به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران پیش از این به خبرگزاری ایرنا گفته بود که رزمایش بیت المقدس به صورت موشکی و راکتی در استان اصفهان برگزار خواهد شد، اما همین مقام نظامی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت با توجه به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد جنگ‌های نیابتی، این رزمایش در 3 منطقه جغرافیایی کشور برگزار می‌شود. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم مهتاب وحیدی‌راد میشنیدید. اخبار و گزارش‌های بیشتر رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. و ما در این مجله شبانگاهی، با تصرف پالمیرا تقریباً 50% سوریه در تصرف گروه خلافت اسلامی است. با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. نگاهی خواهیم داشت به حاشیه خبرساز این روزها در مذاکرات هسته‌ای دسترسی به مراکز نظام. و خودروسازان ایرانی در صدر فهرست خریداران بالفعل دو باشگاه اصلی پایتخت. اینها بخشی از موضوعاتی است که در این مجله درباره اونها خواهید شنید. اگر همراه ما باشید تا 10:30 شب در ایران، بیشتر از اینها نیست برای شما داریم. ۲۶ دقیقه هست در ایران، شنونده مجله شبانگاهی ما هستید. در ابتدای این مجله همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، برای بررسی اونچه که در این ساعتها در سوریه میگذره، خصوصا در شهر پالمیرا که روز گذشته خبرش اومد که تقریبا همه این شهر به تصرف گروه خلافت اسلامی در اومده. ایلیا سلام میکنم به تو. تقریبا اونطور که صحبت میشه 50% سوریه هم اکنون در دست گروه خلافت اسلامی هست. به چه معنی است؟ از کدام قسمت های سوریه الان در اختیار گروه خلافت اسلامی است؟
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی بعد از تصرف منطقه تدمر به طور کلی راهش باز شده برای بادیه بزرگ سوریه و تقریبا اون رو هم تصرف کرده. همین الان حدود 95 کیلومتر مربع از خاک سوریه، یا در حقیقت حدود نیمی از این کشور، در دست گروه خلافت اسلامی است. این گروه در مناطق از استانهای حمص، عرقه، دیرزور، حسکه، هما، حلب، دمشق، قومه دمشق و اس‌سویدا حضور داره، به علاوه مناطقی که در اردوگاه یرموک و عجل الاسود در جنوب دمشق تصرف کرده بود، پیشتر نیروهاش رو به اونجا فرستاده بود. این به معنی این هست که گروه خلافت اسلامی به اعظم بخش سوریه رو در دست داره. بقیه سوریه تقسیم میشه میان نیروهای دولتی و بخشش مخالفان مسلح، دیگر گروه‌های مخالف مسلح بشار اسد.
وضعیت بحرانی هست در کشور سوریه. چند سالی در این کشور با جنگ داخلی روبرو بوده، حال بخش اعظمی از این کشور در دست گروه خلافت اسلامی است. اما به خود پالمیرا برگردیم، در شمال شرقی دمشق. از اهمیت این شهر برای ما بگو، چه از لحاظ تاریخی و باستانی و چه از لحاظ استراتژیک.
اهمیت اول این شهر، خب اهمیت تاریخی هست، اینطور که همطور که گفتی هانا، این شهر دارای تمدنی بسیار قدیمی هست، تمدنی که در وسط صحرا ساخته شده. خب در چند روز گذشته بسیار به این مسئله و آثار باستانی گرانبهایی که در این شهر هست و نگرانی از نابودی اونها به دست گروه خلافت اسلامی صحبت شده. اما اهمیت دیگه این شهر، اهمیت سوق الجیشیش هست. این شهر در منطقه قرار داره که جاده اصلی مرتبط کننده دمشق با بسیاری از استانهای سوریه رو به هم مرتبط میکنه. 3 فرودگاه نظامی در نزدیکی این شهر هست، فرودگاه C1، C2 و T4. اینها خب احتمال تصرفش توسط گروه خلافت اسلامی وجود داره. به علاوه اون، الان گروه خلافت اسلامی راه داره به مرزهای سوریه که همچنان در دست نیروهای دولتی است. و ما الان که داریم صحبت میکنیم، ساعتی پیش گزارش اومد که نیروهای دولتی سوریه از تنها گذرگاه باقی مانده با عراق، یعنی گذرگاه الولید، عقب نشینی کرد، در مسئله که مجبور کرد عراقی ها رو که این گذرگاه رو به طور کامل ببندند. علاوه بر همه اینها، چند پایگاه نظامی مهم که دارای تسلیحات پیشرفته هم هستند در منطقه تدمر وجود دارن.
و زمان اینکه گروه خلافت اسلامی شهر پالمیرا رو به تصرف خودش درآورده، یک موضوع مثل همه شهرهایی که به تصرف درآورده بحث زندان‌ها هست و باز شدن زندان‌ها، اما گویا در مورد پالمیرا این آزاد شدن زندانی‌ها پیچیدگی‌های خودش رو داره. یک توضیح کوتاهی هم در این زمینه بدید.
برای شهر پالمیرا درش یک زندان بسیار بزرگی هست که در حقیقتی که از زندان‌های اصلی سوریه به شمار میاد. دو طیف زندانی الان توجه خیلی ها رو جلب کرده، یکی مخالفان قدیمی حکومت سوریه که سالهاست در این زندان حضور دارن، از جمله گروه اخوان مسلمین، و قبلا گفته میشد که کشتارهایی هم در این زندان شده. دو لبنانی هایی هستند که در جریان جنگ های داخلی لبنان توسط نیروهای سوری دستگیر شدن و به سوریه منتقل شدن. به خیلی از اونها خبری از اونها نیست و در لبنان به عنوان گمشدگان ازشون یاد میشه. وزارت کشور لبنان امروز اعلام کرد که میدونه شماری از این زندانی ها در زندان پالمیرا هستند و به دنبال اسامیشون هست.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در حالی که گفتگوهای هسته‌ای پشت درهای بسته در وین ادامه داره، دیپلمات‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 سرگرم تنظیم متن تفاهم‌نامه به دست آمده در لوزان هستند، فرانسه اعلام کرده ایران برای بازرسی سرزده از تأسیسات هسته‌ای این کشور خواستار یک مهلت 24 روزه شده است. جزئیات بیشتر را از ژان خاکزاد بشنویم.
ایران در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای در شهر لوزان سوئیس در تفاهم‌نامه به دست آمده پذیرفت پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی را به صورت داوطلبانه اجرا خواهد کرد که یکی از رکن‌های اصلی این پروتکل امکان بازرسی‌های سرزده کارشناسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران است. اما روز پنجشنبه لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد تهران برای صدور اجازه ورود بازرسان به تأسیسات هسته‌ای به 24 روز فرصت نیاز دارد. بر اساس تفاهم‌نامه اتمی لوزان، در صورت وجود شبهه مبنی بر تخلف ایران از توافق انجام شده با کشورهای گروه 5 به علاوه 1، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان مرجع راستی‌آزمایی عمل ایران به تعهداتش تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، لوران فابیوس در واکنش به این درخواست ایران که 24 روز فرصت برای صدور اجازه ورود بازرسان آژانس خواسته است، هشدار داد که در مدت 24 روز به گفته او چیزهای بسیاری میتواند ناپدید شود. بر پایه پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT که ایران در تفاهم اتمی لوزان اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته، بازرسان آژانس انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، در همین باره محمود نبویان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه گفت در لوزان تیم مذاکره کننده ایران تعهد داد که پروتکل الحاقی را میپذیرد که بر اساس آن هر زمان که بخواهند میتوانند به ایران بیایند و در هر نقطه از کشور که بخواهند تحقیق و تفحص کنند. آقای نبویان روز پنجشنبه در بخش دیگری از سخنان خود گفت در صورت پذیرش پروتکل الحاقی، همه دوربین های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات اتمی ایران که اکنون در حالت آفلاین قرار دارد آنلاین خواهد شد. 220 نماینده مجلس ایران پیش از این از تیم مذاکره کننده ایران خواسته بودند که هیچ گونه نظارت خاص و فراتر از NPT و همچنین نظارتی که به گفته آنها امنیت دانشمندان هسته‌ای را به خطر می‌اندازد مورد توافق قرار نگیرد. با این حال ضرب العجل تعیین شده برای به نتیجه رسیدن تفاهم‌های به دست آمده در گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 سیوم ماه ژوئن برابر با نهم تیر ماه سال 1394 تعیین شده است.
گزارش همکارم جان خاکزاد رو میشنیدید. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم میگوید با هیچ توافقی نخواهد گذاشت اسرار کشور به دست دیگران بیفتد. به گزارش خبرگزاری های ایران، او روز پنج شنبه در جریان سفر استانی به یه هیئت دولت به استان آذربایجان شرقی گفت که تهران در مذاکرات 5+1 و قدرت های جهانی کار بسیار بزرگ دیپلماتیکی انجام داده و از توافق موقت ژنو و توافق لوزان به عنوان دو قدم مهم یاد کرد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره تحلیل یک کارشناس حقوق و روابط بین الملل رو جویا شده است، منصور فرهنگ.
به طور کلی در نوشتن این توافق نامه، مسئله این که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی چه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران و یا مراکز نظامی که از نظر اونها برای اطمینان پیدا کردن به این که ایران به تعهدات خودش عمل میکنه باید مورد بازرسی بازرسان آژانس باشه. در اینجا امریکا و کشورهای دیگه، خصوصا بریتانیا و فرانسه، این سه کشور معتقدند که به دلیل رفتار گذشته ایران بعضی تأسیسات هسته‌ای میتونه در مراکز نظامی یا پایگاه‌های نظامی باشه که اینها به طور مخفی برقرار شده، یعنی این امکان رو، این سوء ظن رو دارند. ایران به طور کلی میگه که پایگاه‌های نظامی ارتباطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارن، اینا مربوط به مسائل دفاعی کشور، مربوط به اسرار نظامی کشور، بنابراین اینها به هیچ وجه نباید به وسیله بازرسان آژانس بین‌المللی مورد سوء ظن قرار بگیرن یا بازرسی بشن. و جالب اینجاست که در اینجا معلومه که دارن دنبال یک فرمولی میگردن که برای طرفین قابل تحمل باشه تا رسیدن به این توافقنامه میسر بشه. عراقچی و ظریف خیلی جالبه که من نقل قول خیلی دقیقی از اونها بکنم، اونا میگن بازرسی نیست بلکه دسترسی است بر اساس چارچوب مشخص و مدیریت شده. بازرسی آژانس بین‌المللی که بدون قید و شرط، بدون چون و چرا و بدون دادن هیچ نوع اخطاری بتونن تأسیسات هسته ایران رو بازرسی کنن، در واقع در پروتکل الحاقیه.
ارتباط با همین پروتکل الحاقی، همه اینها در چارچوب اون پروتکل الحاقی باید گنجونده بشه، با اینکه چهار اصل کلی داره اما برای هر کشوری که در چارچوبش قرار بگیره مفاد آن به طور مخصوص در مورد اون کشور مذاکره و تنظیم میشه. خب در مورد ایران هم که رؤوس کلیش به تفاهم رسیدن و مانده جزئیات توافق که هنوز مسئله بازرسی از مراکز نظامی یا گفتگو با دانشمندان هسته‌ای اصلا مطرح نشده. فکر میکنین دغدغه آیت الله خامنه‌ای از چه ناحیه‌ایه؟
ببینید 37 ساله که دستگاه‌های تبلیغاتی ایران، آیت الله خامنه‌ای و دیگران همشون آمریکا رو به عنوان دشمن درجه یک ایران میدونن و به طور کلی میگن که مسئله هسته‌ای بهانه‌ای بوده. بنابراین برای هر کشوری در واقع این یک نوع تمکین اکراه‌آمیزیه که بخوان اجازه بدن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیاد و تأسیسات نظامی اونا رو بازرسی بکنه بر مبنای سوء ظنی که نسبت به عملکرد اون دارن.
در همین راستا حسن روحانی در واکنش به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای گفت که مذاکره کنندگان ایران به خوبی خطوط قرمز را می‌دانند و بدان آگاهند. ولی آقای فرهنگ، تا همین دسامبر سال 2014 طبق فهرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 124 کشور عضو معاهده منع اشاعه NPT پروتکل‌های الحاقی رو هر یک به فراخور وضعیت و شرایط خودشون، موارد خاص خودشون امضا و به اجرا گذاشتن که در میانشون کشورهای عمده و قدرت‌های هسته‌ای هم قرار دارن. به عنوان یک کارشناس حقوق و روابط بین‌الملل امضای پروتکل الحاقی رو برای ایران چگونه می‌بینید؟
این به نظر من یکی از تمکین‌های اجتناب ناپذیری بود که ایران موسع کنه. اگر یادمون باشه در اوائل هم میگفتن ما تحت ایش عنوانی این واقعیت رو نمیفرد، ولی واقعیت اینکه اون 124 کشوری که امضا کردن مورد سوء ظن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا شورای امنیت سازمان ملل متحد نیستن. بنابراین ایران در رابطه با سوء ظن و بی‌اعتمادی و رفتار گذشته‌اش در یک مورد استثنایی تنها قرار داره.
منصور فرهنگ، کارشناس حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد و این گفتگو ما رو می‌رسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون می‌گذارید. بشنویم این چند پیام تلفنی رو با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
جناب آقای خامنه‌ای، مردم خودتون از گرسنگی دارن میمیرن. زنان و دختر بچه از فقر به خودفروشی افتادن. به جای فلسطین و حزب‌الله لبنان و سوریه و عراق و یمن، یکم به فکر ملت ایران باشیم. نمیدونم شما رهبر ایران هستین یا رهبر کشوری عربی.
آقای خامنه‌ای، اول شما جنگ‌های نیابتی را به مرزهای کشورهای دیگر گسترانیدید، مثل حزب‌الله و حماس که در مرزهای اسرائیل جنگ نیابتی به راه می‌اندازند.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اخیر خود در مورد مذاکرات هسته‌ای تأکید کردند که دشمنان بدانند که ملت و مسئولان ایران در مقابل زیادخواهی‌ها و زورگویی‌ها به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد. آقای خامنه‌ای، دشمنان ایران همین مسئولان دزد شما هستند و ما ملت با خفقانی که شما به وجود آورده اید به هیچ وجه نمی‌توانیم در قبال دزدی‌ها و زیاد خواهی هایشان صحبت کنیم. اگر کنیم به عنوان مفسد فلز یا به سیاه چال های شما می رویم و یا اعدام خواهیم شد.
می خواستم یه پیشنهادی بدم درباره این که صحبت های آقای خمینی که قول و وعده و عهدی که به ملت می داد حداقل هفته یه بار پخش بکنید مردم بدونن جریان چی بوده.
زمان احمدی نژاد 8 سال مملکت رو چاپیدن، مجلسی ما مرده بودن، نه سپاه، نه بسیر، نه آقای خامنه‌ای یک کلمه نگفتن بالای چش در بوس. الان که مملکت داره جون میگیره از ترس اینکه روحانی وجهه پیش مردم پیدا کنه چوب لای چرخش میکنن. آقای روحانی نگذارید اون بلایی که سر آقای خاتمی آوردن سر شما هم بیارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22:22 هست در ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه دو شرکت عراقی و اماراتی را که به عنوان واسطه در خرید ایرباس‌های دست دوم به شرکت هواپیمایی ماهان کمک کرده بودند، هدف تحریم قرار داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت الناصر عراق و اسکای بلو بورد برد امارات به شرکت ماهان در خرید این هواپیماهای دست دوم کمک کردند. بر پایه این گزارش، آمریکا این دو شرکت رو که 8 ایرباس 340A و 1 ایرباس 320A برای شرکت هواپیمایی ماهان تهیه کرده بودند، هدف تحریم قرار داده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش از همکارم حسین قوی می‌شنویم.
شرکت ماهان ایر در سال 2011 میلادی، 4 سال پیش، به دلیل ارائه خدمات به سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. آمریکا این شرکت را متهم کرده بود که در نقل و انتقال پرسنل نظامی و تجهیزات برای رژیم بشار اسد در سوریه مشارکت داشته است. سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان هر دو در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های حامی تروریسم قرار دارند که آمریکا فهرست آن را منتشر کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید شرکت الناصر این ایرباس‌های دست دوم را از شرکت‌های اروپایی خریداری کرده است. خزانه داری آمریکا توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه نداده است. آمریکا روز پنجشنبه همچنین اسیم شاموت، یک تاجر سوری را به دلیل همکاری با شرکت هواپیمایی ماهان برای خرید قطعات یدکی هواپیما نیز تحریم کرد. آمریکا در حال این شرکت عراقی را مورد تحریم قرار داده است که دو روز پیش اسرائیل اعلام کرد که پیشتر از آمریکا خواسته بود مانع فروش هواپیماهای ایرباس دست دوم به ایران شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد اسرائیلی گفته بود که خرید هواپیماهای مسافربری دست دوم توسط ایران نقض تحریم‌های آمریکا علیه آن کشور بوده و با وجود هشدار دولت اسرائیل به آمریکا این خرید بدون هیچ مانعی انجام شده است. این مقام اسرائیلی به شرط فاش نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفته بود اسرائیل از طریق منابع اطلاعاتی قبل از خرید این هواپیماها از ماجرا با خبر شد که مورد بسیار مهمی از نقض تحریم‌های آمریکاست. او افزود ما این موضوع را به دولت آمریکا اطلاع دادیم و به گفته وی متاسفانه این معامله انجام شد و جلوگیری از آن به نتیجه‌ای نرسید. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا روز 22 اردیبهشت گزارش داده بود که شرکت هوایی ماهان اخیراً 9 فروند هواپیمای ایرباس دست دوم خریداری کرده است. در همین زمینه مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی 20 اردیبهشت ماه به خبرگزاری فارس گفته بود این 9 فروند ایرباس متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان است و خرید و انتقال آنها اواخر هفته گذشته به مراحل پایانی رسیده و سپس به صورت دست جمعی وارد کشور شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، خرید این 9 فروند هواپیما رکورد خرید و ورود یک جای هواپیما به ایران پس از انقلاب سال 57 را شکسته است.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید و اما اگر که میخواید درباره خرید این 9 ایرباس بیشتر بخونید و پیشینه اون، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید با آدرس radiofarda.com. در اونجا مطالب بیشتری در این زمینه هست که میتونید مطالعه کنید. 22:26 دقیقه است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
اما پس از تایید و تکذیب های فراوان سرانجام معلوم شد که تنها خریداران واجد شرایط برای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال شرکت های خودروسازی ایرانی هستند. همکارم مهرداد قاسمفر نگاهی داشته به این موضوع.
سرانجام در ماراتون فروش دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دو شرکت از شرکت‌های وابسته به خودروسازان ایران، سایپا و ایران خودرو شرکت کردند. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از روزنامه همشهری، با گشوده شدن پاکت‌های مزایده سهام پرسپولیس و استقلال، سه مشتری متقاضی خرید باشگاه پرسپولیس و یک خریدار برای استقلال در این مزایده بیشترین و بالاترین مبالغ پیشنهادی را ارائه کردند. این در حالی است که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا خبر تقاضا برای خرید این دو باشگاه پرطرفدار تهرانی را پیشتر تکذیب کرده و شایعه خوانده بودند. بر اساس همین گزارش، شرکت سرمایه‌گذاری سمند به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ایران خودرو متقاضی خرید استقلال است و سایپا در صف خرید پرسپولیس در این چهارمین مزایده اعلام شدند. پیش از این سه مزایده دیگر برگزار شده بود. مزایده اول و دوم هیچ متقاضی خریدی پاپیش نگذاشت تا مزایده سوم برگزار شود. در سومین مزایده که اردیبهشت گذشته برگزار شد، با آنکه پرسپولیس سه خریدار داشت، استقلال هیچ خریداری نیافت. از میان خریداران پرسپولیس اما تنها حسین هدایتی از استیلازین بود که مبلغ پیشنهادیش را به موقع به حساب مزایده واریز کرد. با این حال در پایان اهلیت او تایید نشد. مزایده چهارم احتمالاً آخرین مزایده خواهد بود. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس در ایران به این مزایده اعتراض کرده و فروش دو باشگاه تهرانی به شرکت‌های خودروسازی را مغایر با قانون خصوصی سازی می‌دانند. به گفته آنان این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته بخش دولتی محسوب می‌شوند. گفته می‌شود هفته آینده نتیجه نهایی مزایده فروش استقلال و پرسپولیس اعلام خواهد شد.
و داستان این مزایده پر سر و صدا از همکارم مرتاد قاسمفر، پایان بخش این مجله شبانگاهی از رادیو فردا بود. یادآوری میکنم که شما مخاطب رادیو فردا میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. این شماره هست 2042-02-2112-2112. امیدوارم ساعت پایانی پنجشنبه شب در ایران رو به خوبی سپری کنید و آخر هفته خوب و آرامی رو در هر جای دنیا که هستید داشته باشید.